هر کجایی که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد.
سرسین صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
عزاداری محبان اهل بیت در سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مشهد الرضا آماده میزبانی از میلیون ها زائر در دهه آخر سفر.
ادامه بمباران مناطق مختلف غزه با وجود ادعای صهیونیست‌ها درباره وقفه برای انجام واکسیناسیون فلج اطفال. شمار شهدای حملات اخیر صهیونیست‌ها به جنین به 18 نفر افزایش یافت.
و تظاهرات گسترده و اعتصاب عمومی در سراسر فلسطین اشغالی. این اعتصاب شامل مدارس، دانشگاه‌ها، فرودگاه، هم به نقل عمومی و بخش‌های گسترده اقتصادی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تسلیت فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با سال روز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام، ایران اسلامی سراسر عزا و ماتم است. مردم در جای جای کشور با برپایی مراسم سوگواری و دسته های عزاداری در غم رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبرش بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.
مدینه زخم دل و نمک زدد،
صبر من ریشه نهضت خون خداست، عزت عالم در گرو حب ما، پسر حیدر شاف محشر بسره.
آقا تو منو رها کنی، کجا برم امام حسن، نمیتونم دیگه کربلا برم امام حسن، تو منو رها
برم مام حسن یار مام حسن
عزادارانی که امروز در سوگ پیامبر عظیم الشأن امت اسلام نوحه خوانی و مرثیه سرایی کردند، یک پیام را همراه خود داشتند. آن هم تأثیب سیره عملی رسول اکرم صلوات الله علیه در یاری مظلومان و ظلم ستیزی.
پیامبر اسلام به همان اندازه که به مهربانی و گذشت در برابر ضعفا معروف است، به ایستادگی و مقاومت در برابر ظالمین هم مشهور است.
در برابر ظلم همیشه با میستاد.
مردم آگاه میکرد از ستمی که داره به این مردم میشه.
طرفدار مظلوم بودن و در مقابل ظلم هم ایستادگی میکردن.
پیروان پیامبر اسلام معتقدند اگر ایشان امروز هم در بین بشر بود، همچنان حمایتگر انسانهای مظلوم بود.
از مردم مظلوم غزه حمایت میکنه.
در مقابل اسرائیل و حملاتی که به غزه داره و آمریکای جنایتکار، حتما در مقابل اینا وایمیسه.
قطعا از خود در واقع مسلمانان میخواست که مبارزه کنن با این کودک کشی.
مبارزه‌ای که ملزومات خود را دارد.
الجهاد الجهاد.
ما کشورهای مسلمان تعدادمون کم که نیست که، قدرت هم داریم.
اول از همه خب وحدت بین مسلمانان.
شیعه و سنی که دو بالن برای جهان اسلام، باید این دو بال قوی باشن، کنار هم دیگر قرار بگیرن.
و با روش های ساده می تواند از سرعت ماشین کشتار صهیونیست‌ها بکاهد.
مصنوعات اسرائیل را تحریم کنید اگر غیرت اسلامی دارید.
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
توصیه اکید رئیس قوه قضاییه درباره حبس زدائی و احتیاط در استفاده از قرار بازداشت موقت. آقای محسنی اژه‌ای در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر گفت تا جای ممکن از صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات خودداری شود. رئیس دستگاه قضا البته این را هم گفت که اگر آزادی فردی برای جامعه خطرناک است، نباید به او ارفاق کرد.
اگر محکوم شد، رفت دادگاه، به هر تقدیر محکوم شد، خیلی خوب. اگر میگم بیرون بودنش مضر نیست برای جامعه، اگر آزادی مشروط شامل شد، آزادی مشروط بهش بدید. اگر مرخصی شامل حالش میشه، مرخصی بهش بدید. اگر احیاناً فرض بکنید که واجد شرایط عفو هستش، توبه کرده، جبران کرده، اگر خسارت به کسی زده، خسارت جبران کرده، سعی کرده حداقل جبران میکنه، بعدن سعی میکنه جبران میکنه، واقعا از همه حالاتش پیداست که این بره توی جامعه، دیگه بر نمیگرده زندان. اگر شرایط واقعا عفو داره، تو لیست عفو قرار بدید و هر ارفاق دیگه که میشه. و اما از اون طرفش اونم باید توجه داشته باشیم، اگر واقعا اگر کسی رو شما آزاد کنید، مضر برای جامعه هستش، ضرر میزنه برای جامعه، برای مال مردم، برای عرض مردم، برای جان مردم، برای حیثیت مردم، برای نظام، خطرناکه. نه، اونم نباید ارفاق کرد. نه، اگر ما به اون ارفاق کنیم، به جامعه لطمه زدیم.
ادامه بمباران مناطق مختلف غزه با وجود ادعای صهیونیست‌ها درباره وقفه برای واکسیناسیون فلج اطفال. منابع میدانی ساعتی قبل از بمباران یک خودروی غیر نظامی در غرب شهر غزه خبر دادند. در این حمله که در مجاورت یک مرکز درمانی انجام شد، 4 سرنشین خودرو به شهادت رسیدند و شماری هم مجروح شدند. حمله هوایی جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه هم به شهادت 4 فلسطینی و زخمی شدن شماری دیگر از جمله چند کودک منجر شد. منابع میدانی همچنین از حمله تانک های اسرائیلی به آوارگان فلسطینی در غرب شهر خان یونس خبر دادند. گفته می شود دست کم 3 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم است. صهیونیست‌ها از دیروز دست کم 40 نفر را در نوار غزه به شهادت رساندند. 11 نفر از این شهدا در حمله دیروز صهیونیست‌ها به مدرسه‌ای در محله الزیتون شهر غزه به شهادت رسیدند.
با شهادت یک اسیر فلسطینی، شمار شهدای حملات اخیر صهیونیست‌ها به جنین به 18 نفر افزایش یافت. منابع میدانی امروز از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جنین خبر می‌دهند. هلال احمر فلسطین هم از اقدام تازه صهیونیست‌ها علیه مردم کرانه باختری خبر داد. گزارش هاکیست نظامیان اشغالگر با متوقف کردن خودروهای امدادی و بیرون کشاندن امدادگران مانع از حرکت آنها می شوند. خبرگزاری وفا گزارش داد که در میان 18 نفری که صهیونیست‌ها تا امروز در جنین به شهادت رساندند، نام یک مرد و کودک هم دیده می شود که در زمان توزیع نان بین ساکنان محاصره شده شهر جنین هدف گلوله صهیونیست‌ها قرار گرفتند. در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس، مسئولیت دو عملیات شهادت طلبانه اخیر در نزدیکی الخلیل را بر عهده گرفت. در این عملیات تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند که در میان کشته شدگان فرمانده یک تیپ ارتش رژیم صهیونیستی هم حضور داشت.
صهیونیست‌ها فقط در یک ماه 36 خانه مسکونی را در کرانه باختری تخریب کردند. آنطور که پایگاه خبری میدل ایست مانیتور گزارش کرده، در ماه میلادی گذشته اوت نظامیان اشغالگر 36 منزل مسکونی را تخریب و 74 خانه و ساختمان دیگر را هم در برنامه تخریب و حملات خود اعلام کردند. علاوه بر نظامیان اشغالگر، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی هم با حملات خود به زمین‌های فلسطینیان در یک ماه گذشته 90 هکتار از زمین‌های اهالی کرانه باختری را به تصرف خود درآوردند. همچنین 206 حمله از سوی شهرک نشینان فقط در یک ماه گذشته ثبت شده که شامل حملات و سرقت مسلحانه بوده است. این گزارش همزمان با ششمین روز حملات متوالی صهیونیست‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری منتشر شده است. صهیونیست‌ها با تخریب زیرساخت‌ها، راه‌ها، فاضلاب، آب و برق در جنین در تلاشند تا فلسطینیان را وادار به آوارگی اجباری و تخلیه این مناطق کنند.
اعتصاب سراسری در سرزمین‌های اشغالی در همبستگی با خانواده‌های اسیران بازداشتی در نوار غزه و در مخالفت با مانع تراشی‌های بنیامین نتانیاهو برای دستیابی به توافق آتش‌بس از امروز آغاز شد. این اعتصاب شامل مدارس، دانشگاه‌ها، فرودگاه بن‌گوریون، حمل و نقل عمومی و بخش‌های گسترده اقتصادی این رژیم می‌شود. کشف اجساد 6 اسیر صهیونیست دیگر که به دست نظامیان اشغالگر کشته شده اند، خشم ساکنان سرزمین های اشغالی را شعله ور کرد.
شعله ور شدن دوباره خشم ساکنان سرزمین های اشغالی، این بار کمی بعد از این خبر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی.
اجساد اسیران اسرائیلی در جریان درگیری در رفح و در یک تونل زیرزمینی پیدا شد.
خبری که باعث شد شب گذشته معترضان بزرگترین تظاهرات چند سال اخیر در سرزمین‌های اشغالی را رقم بزنند. تظاهراتی که با دخالت پلیس اوضاع را از کنترل خارج کرده. ده‌ها نفر بازداشت و یک عضو کنیست رژیم صهیونیستی هم زخمی شده. معترضان خشمگین نتانیاهو و کابینه اش را قاتل اسیرانشان می‌دانند. ساکن سرزمین‌های اشغالی
بنیامین نتانیاهو در جمعه گذشته با پافشاری بر تسلط بر گذرگاه فیلادلفیا جان اسیران اسرائیلی را گرفت. او با این تصمیمش مرتکب جنایت جنگی شده و یک جنایتکار جنگی است.
سرکوب پلیس هم نتوانست جلوی خشم ساکنان سرزمین‌های اشغالی را بگیرد. آنها امروز دست به اعتصاب سراسری زدند، از کارکنان فرودگاه‌ها گرفته تا کارمندان و کارگران. رئیس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی:
کشته شدن اسیران ما در غزه باید متوقف شود و باید برای آزادی آنها به توافق دستیابیم. ما به جای استقبال از اسیران خود، اجساد آنها را تحویل می‌گیریم. مذاکرات برای دستیابی به توافق مبادله اسیران به دلایل سیاسی پیشرفت ندارد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم دست به اعتصاب بزنیم.
اعتصاب‌هایی که اگرچه وزرای تندروی کابینه نتانیاهو آن را غیرقانونی خواندند و خواستار قطع حقوق شرکت کنندگان در آن شدند، اما تهدیدها هم نتوانسته ساکنان سرزمین‌های اشغالی را آرام کند. یائیر لاپید، رهبر مخالفان کابینه رژیم صهیونیستی، گفته تعطیلی اقتصاد تنها راه برای تحت فشار گذاشتن نتانیاهو و کابینه مرگش است تا به توافق با حماس تن دهد. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
جمال ده نام روستایی سنی نشین است که به نماد وحدت و همبستگی شیعه و اهل تسنن تبدیل شده. درهای منازل این روستا 15 سال است که در روزهای پایانی ماه صفر به روی زائران پیاده امام رؤوف باز است.
70 کیلومتر از مشهد دور می شویم تا به روستایشان برسیم. در این روستا رفت و آمد زیاد است.
از کجا اومدین؟
از احمدآباد میالجوی.
اومدید اینجا استراحت کنید؟ بله
بله، نهار مرموفه امروز برای اومدیم به سوی مشهد.
موکب‌ها خانه های روستایی هست.
اینجا رو فرش کردید؟ بله
موکبه که از دارا پذیرایی میکنیم.
آقای غفاری از اهالی روستاست.
بله، روستای جمالده 120 خانوار جمعیت داره، 520 نفر 500 نفر تقریبا جمعیتش هست، همه هم پرستان ندستن و از چندین ساله که همگی زن مرد تمام خانوار در اختیار زائرین قرار میدن و همه از مهمانای آقا علی بن مشرفه پذیرایی میکنن. ما
بیشترشان کشاورز و دام دارن.
روزانه چند نفر میان اینجا توی اسکانای شما؟
روستامون؟
بله
ما ازم دو روزه که داره الان میاد دیگه. پریشب بوده، دیشب بوده، دیروز نهار بوده.
و ما چه از امام رضا طلب کنیم اومده.
هر چند وقتی میرید حرم امام رضا؟
هر دو ماه سه ماه که شهر میره نمیتونی بری.
ما این خانم ما اینجا همیشه کنار جاده زایر هر کسی بیا ما این روستا ما روستا جمالده کمک میکنن.
این آقا میگوید عجله داره.
آقا میور فقط میخوایم میور نماز میخوان بخونم.
اما صبر میکند تا سوالم را بپرسم.
چی شد که تصمیم گرفتین در یه آخر سفر میزبان زایرهای آقا باشین؟
وقتی که دورم از تو درمونم فقط عشقه.
خودش میخواد، خودش کل
خودش من خط به خط عشقه.
وقت ناهار میرسد.
امروز 500 نفر در روستای جمالده در دو موکب و در چند جا از قسمتی از خانه، مدرسه، مسجد و اینا مستقر بودن که از اینا پذیرایی کرد.
مردم این روستا میگویند ارادت به شمس و شموس شیعه و سنی ندارد.
در این منطقه اهالی روستا دو موکب برپا کردند و از زائران پیاده حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرایی میکنند. اعظم فریدون مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جمالده، توابع احمدآباد.
هر لحظه به شمار زائران میلیونی زائران در مشهد مقدس افزوده می شود. جمعیت زائران پیاده در 6 مسیر منتهی به مشهد در حال افزایش است و موکب ها در مسیر هم در حال خدمات دهی هستند. گزارش ها که تاکنون حدود 3 میلیون زائر خود را به مشهد رضا رسیدند. 3000 داوطلب جمعیت هلال احمر هم در قالب طرح ویلچر رانی به زائران حرم مطهر رضوی خدمت می کنند.
تربت تو کعبه دل ها.
هرچه به سال روز شهادت امام رضا علیه السلام نزدیکتر می شویم، حضور زائران در مشهد رضا بیشتر و بیشتر می شود. چانهایی که سال هاست به زیارت می آیند.
اربن کربلا بودیم، از کربلا برگشتیم مشهد، شهادت امام رضا است، میخوایم چند روز اینجا بمونیم.
و چانهایی که برای نخستین بار مشرف می شوند.
امسال اولین سالیه که اومدم اینجا.
البته جمعی از زائران هم برای زیارت می آیند و هم برای خدمت. یکی مثل آقا محمد.
برای ما افتخاره در خدمت امام رضا باشیم، بتونیم به زوار خدمت کنیم و مثل همین خادمای عزیزی که هستن یه گوشه ای از این حرم ما هم به قولی به چشم آقا بیاییم.
خیلی خوشحالم بابت اینکه این سعادت نصیبم شده و اومدم این تو این مسیر قدم گذاشتم.
به نظرم زیارت امام رضا همونجور که ثواب زیادی داره، قطعا خدمت به زائرانش یک ثواب ویژه دیگه‌ای داره.
قدم به قدم در مسیر بهشت، همان طرح ملی است که دانشجویان و دانش آموزانی را از سراسر کشور به اینجا کشانده است. حجت الاسلام و المسلمین حسینی المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر:
در 3 شیفت حضور پیدا میکنند تا در طول 24 ساعت شبانه روز اگر کسی علاقمند به تشرف به حرم مطهر هست رو با ویلچر برسونن به حرم.
من 10 روز پیش کربلا بودم، الانم الحمدلله اینجا هستم برای خدمت رسانی.
زائرین حرم.
این سومین سالی است که طرح ویلچررانی زائران رضوی برگزار می شود. طرحی که در سال نخست با 200 داوطلب شروع شد و حالا جمعیتی 3000 نفری دارد.
قرار است جوانان هلال احمدی که به مشهد و رضا مشرف شدند از 11 شهریور تا سال روز شهادت امام مهربانی ها به زائران و مجاوران خدمت رسانی کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا علیه السلام، جمعی از خادمان کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان برای اطرفشانی زائران به حرم امام رؤوف با 2000 لیتر گلاب کاشان به حرم رضوی مشرف شدند. توضیحات آقای جهاندار، مدیر کانونهای خدمت رضوی منطقه کاشان.
یکی از سنت‌های خوب مردم کاشان اهدای گلاب ناب محمدی منطقه هست برای مکانهای مقدس. خب کعبه با گلاب ناب کاشان شستشو داده میشه، عتبات عالیات همینطور، و الحمدلله یکی از اتفاقات خوب و مبارکی که توسط مردم منطقه کاشان رقم خورده اهدای گلاب ناب به حرم مطهر علی ابن موسر رضا هست که در 4 گذشته 16 مرتبه خادم یاران و یاوران رضوی کاشان اعزام میشن به مشهد مقدس و با گلاب نابی که مردم نظر حرم مطهر علی ابن موسر رضا میکنن فضای حریم مطهر رضوی رو اطراگین میکنن. الحمدلله این سنت چندین ساله که داره اجرا میشه و امیدواریم یک روز با مردم منطقه کاشان آیین گلاب رو در حرم مطهر علی ابن موسر رضا انشاءالله برگزار کنیم.
با افتتاح طرح‌های توسعه بیمارستان امام رضا و شهید مدنی در تبریز، بیش از 2000 متر مربع به فضای درمانی این بیمارستان‌ها افزوده شد. توسعه اورژانس بیمارستان تبریز شامل قسمت‌های CPR، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، سیتی اسکن و بخش‌های معاینه تخصصی و ترومایی است که خدمت رسانی به بیماران را گسترش می‌دهد. با راه اندازی دستگاه سیتی سیمیلاتور در اورژانس شهید مدنی تبریز هم خدمات بیماران سرطانی تقریبا رایگان ارائه می شود.
2000 متر مربع به فضای اورژانس بیمارستان امام رضا اضافه میشه که 19 تخت بیمارستانی و بخش های سی پی آر، پست سی پی آر، بخش های پاراکلینیک، سی تی 32 سلایس، دو تا دستگاه رادیولوژی، دو تا واحد سونوگرافی و پاویون ها و بخش سرپایی انشالله به مجموعه اورژانس اضافه خواهد شد.
کتاب ادب و تعلیم منتشر شد. این کتاب شامل نکات پژوهشی و تعلیمات خوشنویسی به خط مرحوم استاد علی راهجیری است که احمد شفیعی ها، یکی از شاگردان استاد، آن را گردآوری کرده است.
عمرم سرمدی گشت از این چرخی که بود، رنجم همه حاصل است و دردم همه سود.
او که این واژه ها را با خط نستعلیق روی کاغذ می نویسد،
یا علی،
استادی است که نزدیک به 6 از عمرش را در دنیای خط و قلم سپری کرد.
در زمانی که جوان بودم به فرهنگ بودم مراجعه میکردم.
هنرمندی که تألیف کتابهایش درباره هنر خوشنویسی او را به زبدت الکتاب معروف کرد. احمد شفیعی‌ها، رئیس انجمن خوشنویسان تهران.
استاد راهجیری گفتش که ما خطاطا مثل سخنرانها، مثل و آز، مثل خطابگوها، برای هر مطلبی و هر مجلسی یه گونه می نویسیم.
علی راهجیری در کنار خلق اثر به پرورش هنرمند و هنرجوی خوشنویسی هم مشغول بود و حالا مجموعه ای از همین آموزش هایش در یک کتاب با عنوان ادب و تعلیم گردآوری شده. حمید رضا قلیچی، پژوهشگر و خوشنویس.
در ضمن آموزش ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد، سعی کرد استاد راهجیری با آوردن متن‌ها، اشعار، حکایاتی تا اندازه بحث معنویت و ادبیاتی رو هم که باید یک خوشنویس در دوره معاصر باش آشنا باشه رو هم بیاره.
کتابی که با قلم خود استاد تدوین شده، با نگارش تجربه‌های شاگردیش نزد 8 استاد دیگر. احمد شفیعی‌ها، رئیس انجمن خوشنویسان تهران.
برخی ملحقات کتاب رو من با اجازه و استمداد از روح بزرگ استاد
از تعالیمی که به خود من داده بودند یا از قطعاتی که از ایشون در اختیار داشتم به کار افزودم.
ادب و تعلیم خوشنویسی را به مخاطب یاد می‌دهد، از مرحله مقدماتی تا ممتاز و استادی.
کتاب ادب و تعلیم 3 سال بعد از فوت استاد راهجیری منتشر و در اختیار جامعه هنرمندان قرار گرفت. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد. برای روزهای آینده در مناطق نیمه شرقی کشور وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. توضیحات سلامی، کارشناس هواشناسی.
برای امروز دوشنبه انتظار داریم در مناطقی از جنوب شرق کشورمون برای جنوب سیستان و بلوچستان ارتفاعات هرمزگان گاهی افزایش آب و بارش‌های پراکنده رو در این مناطق داشته باشیم. از لحاظ پدیده وزش بادهای 120 روزه هم همچنان در مناطق شرقی کشورمون وزش بادها گاهی شدت پیدا می‌کنه و گرد و خاک رو در این مناطق به همراه داره. لذا برای استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، مناطقی از یزد و کرمان و بخشای شرقی استان اصفهان وزش باد شدید سبب شده که هشدارهای هواشناسی صادر بشه. گاهی گرد و خاک رو در این مناطق خواهیم داشت. در دامنه‌های جنوبی البرز هم در مناطقی از استان تهران گاهی وزش باد سبب گرد و خاک میشه.
دو خبر خارجی. روسیه در راهبرد استفاده از سلاح هسته‌ای تغییراتی ایجاد خواهد کرد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت این تغییرات در پی اقدام‌های غربی‌ها در تشدید جنگ در اوکراین ایجاد می‌شود. به گفته سرگئی ریابکوف، در راهبرد جدید که مبتنی بر فرمان رئیس جمهور روسیه در سال 2020 است، مسکو ممکن است در صورت حمله هسته‌ای دشمن یا حمله‌ای که موجودیتش را تهدید کند، از سلاح هسته‌ای استفاده کند. مطرح شدن استفاده از تسلیحات هسته‌ای پس از ورود اوکراین به منطقه کورسک در روسیه افزایش یافته است.
از تعلیق تا اخراج از مدرسه، یونان قوانین سختگیرانه خود برای استفاده از تلفن همراه را از امسال آغاز می‌کند. بر اساس قوانین جدید، تلفن همراه دانش آموزان یونانی در ساعت مدرسه باید در کیف آنها بماند و دانش آموزان اجازه استفاده از آن را نخواهند داشت. وزیر آموزش و پرورش یونان با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نقش منفی تلفن همراه بر کاهش تمرکز و ایجاد اختلال در فرایند آموزش اعلام کرد قانون جدید از ابتدای سال تحصیلی اجرا خواهد شد. چنانچه دانش آموزی این قوانین را اجرا نکند، در مرحله نخست 1 روز و بعد از آن چند روز از مدرسه تعلیق خواهد شد. همینطور مسئولان مدرسه اجازه دارند که دانش آموزی را که بدون اجازه از همکلاسی ها و معلمان خود تصویر برداری کند، از مدرسه اخراج کنند.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هاجر سفرزاده به نیمه نهایی 2400 متر پارالمپیک صعود کرد. در روز پنجم بازی‌ها در پاریس، سفرزاده در 2400 متر کلاس T12 با زمان 56 ثانیه و 34 صدم ثانیه رکورد آسیا را شکست و به عنوان نفر نخست گروه دو راهی دور نیمه نهایی شد. محل نیمه نهایی 2400 متر زنان امشب برگزار خواهد شد. امروز همچنین الهام صالحی در پرتو وزنه کلاس F54 از کسب مدال باز ماند و دقایق دیگر مهدی اولاد و امیرحسین علیپور در دو و میدانی به میدان می روند. در تیر و کمان زوج هادی نوری و فاطمه همتی در 1/4 نهایی با برنده برزیل و کاستاریکا روبرو می شوند و در گلبال هم تیم ایران در محله 1/4 نهایی با اوکراین مساف خواهد کرد. فرنگی کاران ایرانی مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان را با 2 برد و 2 باخت آغاز کردند. در 5 وزن نخست رقابت‌ها در شهر پونتوردای اسپانیا برای تیم کشورمان علیرضا عبدولی در وزن 77 کیلوگرم پس از برتری با امتیاز عالی 16-5 برابر یو جی از چین در دور دوم 7-3 ریکس الهین از آمریکا را برد و به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. عرفان جرکنی و محمد هادی سیدی هم در روزانه 63 و 87 کیلوگرم برابر حریفانی از روسیه و رومانی مغلوب شدند. امروز همچنین علی احمدی وفا در 55 کیلوگرم پس از 1 دور استراحت با شی از چین کشتی میگیرد و ابوالفضل فتحی که در دور اول وزن 130 کیلو استراحت داشت با برنده قرقیزستان و جمهوری چک سر شاخ میشود. کاروان تیم ملی فوتبال ایران با پروازی اختصاصی راهی اصفهان شد. ملی پوشان کشورمان ساعت 19:30 پنجشنبه 15 شهریور